بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون در مبنای امام بود درباره حقیقت وجود. گفتیم که تا پیش از بررسی نظریه حضرت امام هفت نظریه رو دیده بودیم. در میان اونها نظریه مرحوم آقای آخوند اشکال ثبوتی نداشت، ولی روی مبنای خود ایشون بود. اما قول امام دارای چهار مقدمه بود. سه مقدمه رو دیدیم، مقدمه چهارمش رو امروز بررسی بکنیم. مقدمه اول و دوم و سوم عبارت بود از این که اراده قابل تشکیکه، تشکیک در ارادم تشکیک خاصی است. در مقدمه سوم، دو تا مقدمه اول و دوم بود، در مقدمه سوم هم اشاره فرموده بودند به این که ما دو فعل داریم. در حقیقت وقتی که امر میکنیم دو کار میکنیم، یکی نحو المطلوب بعث میکنیم، دو تکلم میکنیم. پس دو خواسته داریم، یا باز به عبارت بهتر یک کار میکنیم که ناشی از دو اراده است. یکی اراده این که شما این کار را انجام بدهید، دو این که من تکلم به این مطلب بکنم، سخن بگم. گفتیم این نکته نکته ظریفی است در فرمایش امام و بهش توجه خاص دارند. به این جهت توجه دادیم به این که این بحث رو در ذهنتون داشته باشید تا بعد به طور مستوفا راجعش صحبت کنید. قبل از بیان مقدمه چهارم، حضرت امام نکته‌ای رو اشاره کردند که موند، و اون این که گفته بودند این که ما میگیم امر عبارت است از بعث انشائی، این به این معنا نیست که خود امر عامل حرکت و تحرک شما میشه. من امر میکنم، خود این امر تحرک شما رو در پی داره، چون امر من چگونه میتونه نفس شما رو به فعلیت وابداره. بلکه امر باعث میشه که شما در وجودت یک شوقی پدید بیاد یا یک خوفی پدید بیاد. اگه شوق پدید آمد نحو العمل حرکت کنی، اگر خوف پدید آمد بترسی. این شوق و خوف و حب و طمع و اینجور موارد باعث حرکت شما بشه. پس به تعبیر ایشون میگن امر یک فعل ارادیست که از آدم مرید سر میزن. مانند همه مسائل ارادی دارای یک مقدمات و جهات باعث است. چیزایی داره که این کار رو آمر بود. همونطور هم که گاهی دست و پاشو تکون میده، گاهی زبانشو تکون میده. اما این امری که من به شما میکنم که فرض بر این بود بعث انشائی رو ایجاد میکنه، این خودش باعث حرکت در شما نمیشه، بلکه این باعث میشه شما از یک اراده من مطلع بشی و اون اراده من حالا یا طمع در تو ایجاد کنه یا خوف ایجاد کنه و لذا نحول عمل حرکت بکنه. این یه نکته است که ببینیم بعد وارد مقدمه چهارم بشیم. و بالجمله اینو خوندیم یا برگه امروزمونه ان الامر ما هو فعل اختیاری ارادی صادر من الفاعل المختار کسائر افعاله من حیث المبادی و جهات الاختلاف فقط یحرک الفاعل عضلات یده او رجله به تحصیل مطلوبه ای بالمباشره، باید خودش حرکت میکنه. وقد یحرک عضلات لسانش رو برای اینکه تحصیل بکنه مطلوبش رو به مباشرت غیر، نه اینکه امر. تمام این بحثش تو این قسمت لا ان است، لا لان الامر الذي مفاده مفاده البعث هو الباعث بذاته فانه غیر معقول بل ادائه به مقدمات اخر علی فرض تحققات و مقدمات دیگه. من وقتی امر میکنم این بعث من در وجود شما یه مقدمات دیگه رو پدید میاره، اینا با هم این بعث مأمور رو حاصل میکنه. توضیح میدن تا اذا امر المولا به شیء و وصل الامر الى العبد، امر به عبد رسید و تصور العبد امره، عبد تصور کرد امر مولا رو، فان وجدت فی نفسه مبادی دیگه مثل حب و معرفت و طمع و خوف و امثال اینها تاثیر هذه المبادی داعیه للفاعل، اینا انگیزه میشه. فالامر محقق موضوعه الطاعه لا للمحرک بالذات، امر محقق موضوع طاعته. خب
محرک
بذات دستم هم بذارم هلت بدم، الان دستم هم بذارم تو کمرت هلت بدم، شما هل داده میشه، این دست من محرک بذات. ولی اگه نه، من دستم رو نذارم تو کمر شما هلت بدم، امر کنم، این خودش محرک بذات نیست، این میاد تو وجود شما میشینه، در وجود شما حب ایجاد میکنه، حب محرک بذات. موضوع اطاعت همین میشه که شما اطلاع پیدا کنی از اراده من، از مطلب من، از اون چیزی که من تو ذهنم. خب این بحثش فقط نکته ای بود، چون تو عبارت امام بود، بعد عبارت امام رو دوستان یاد میگرفتن بود، ولی الان میتونستیم از دل بحث خودمون بیاریم بیرون، اینجا دخالت در بحث ما به خصوص نداره. اما مقدمه چهارم، مقدمه چهارم اینه، میگن تا اینجا خوندیم معلوم شد که امر تابع اراده مولاست و کاشف از اراده آمره، یعنی وقتی مولا به شما گفت ازرب، معلوم میشه که آقای آمر اراده کرده است چی رو؟ ازرب گفتن. از طرفی بعث نحول مطلوبه، پس کاشف از مطلوبیت ماده امر هم هست، معلوم میکنه که ضرب مطلوب اوست، هم کاشف از اینه که نسبت به این مطلب اراده داره، هم معلوم میکنه که مولا این کار براش مطلوب میپسنده. اما کشف اینها به نسبت به این دو مطلب کشف لفظی نیست، وضعی نیست، کشف معلول از علته. دقت کنین، ما الان اگه من به شما گفتم آب، این لفظ آب یه معنایی رو به ذهن شما آورد، این لفظ الف ب که اون معنا رو در ذهن شما ایجاد کرد، این کاشفیتش از اون معنا کاشفیت وضعی است. اما اگه من گفتم آب، شما متوجه شدی من زنده، من لال نیستم. این کاشفیتش کاشفیت چیه؟ عقلی است. اینجا اگر یک کسی گفت اضرب، معنای لغت یعنی بس، اما دو تا چیز دیگه هم از بغل این در هست. یک، این که متکلم مطلوبش ضربه، دو، متکلم اراده کرده است ضرب را، اراده کرده است بس را. چرا؟ چون ممکنه مطلوب باشه اراده بشه، اراده بشه مطلوب نباشه. اینا از نه اینا از اینا از دلالت عقلی فرمایش ایشون اینه که این دلالت عقلیه. اصل چی؟ حالا میرسیم بس میلحظه. از طرفی بأس نحو مطلوب هم هست، لذا کاشف از مطلوبیت، مطلوبیت ماده امر یعنی ضرب، وقتی میگم اضرب مطلوبیت ضرب، این بازم کشف معلول از علته. چون اگه معلول مطلوب نبود، اگه ضرب دوباره بگم اگه ضرب مطلوب نبود تکلم نمیشد، حالا که تکلم شد معلوم مطلوبه، از باب معلول از علت. میگیم خوبه اینا توی پاورقیمونه. اما فرمایش امامو ببینیم، عبارت امامو ببینیم، میفرماید الرابعه قد ظهر من ما مر ان الامر بما هو فعل ارادی للفاعل تابع لارادته فهو، چون یک فعل ارادی فاعل تابع اراده فاعل، پس کاشف انها، یعنی کاشف عن الاراده نحوه کشف مطلوبه، کاشف انهاست به چه نحوهی؟ نحوهی که معلول از علت کشف میکنه، نحوه کشف المعلول عن علته. فان العقل یحکم به ان کل فعل ارادی، هر فعل ارادی، لا یتحقق من الفاعل المختار. عقل حکم میکنه به این که کار ارادی از فاعل مختار سر نمیزند الا به ارادته، مگه اینکه اراده داشته باشه. و به ما انه بعثون، و از اون طرف این یه بعثه، نحو المبعوث الی، مبعوث الی ماده، این یه بعث و برانگیختن به سمت مبعوث الیه. خب پس کاشف از مطلوبیت مبعوث و الهی هم هست، کاشفون از مبعوثیت مطلوبیته، بازم نظیر کشف المعلول عن علته، بازم همونطور که معلول از علت کاشفه. پس ببینیم دو مطلب رو معلوم کرد، یک اراده دارد، دو مراد اون چیزی که گفته مطلوبش. فإن الداعي إلى الأمر مطلوبیت و فعل المأمور به، این که انگیزه شماست اینه که این کار مطلوبه. فدلالت الأمر على الإراده المتعلقة بصدوره و على مطلوبیت الفعل المأمور به. اما پس دو تا شد، یک دلالت بر اراده‌ای که تعلق گرفته به صدور این کار، به این امر، اراده کرده امر کنه، دو دلالت امر بر اینکه مضمون مطلوب مولاست. این لیست دلالت لفظی وضعیه، این دلالت لفظی وضعی نیست، بلکه یه دلالت عقلی است، مثل هر دلالت کل ذی مبدأ علی تحقق مبادی ها، هر ساب مبدأ مبدأی داره، وقتی آمد مبدأش هم حتما هست. حالا ما الان تو افعلیم دیگه، تمام بحثم تو زیر صیغه افعله، البته کلا در معنای وجوبیم، اما ایشون الان داره تو صیغه افعل بحث میکنه.
اسم معنای هر دلالت وجوب و دلالت
حالا بله نه ببینیم چجوری میگه. فعلا وجوب اصلا تو کار نیست، اراده. ایشون الان در اراده داره میگه. ببینیم پس ما به این نتیجه رسیدیم، اگه بگیم امام برتان اینجا جنبندی بفرمایید، این شد که ما در هر جایی که میخواییم امر کنیم یه اراده داریم، بعد این ارادهمون یک اراده دیگری کنارش قرار میگیره، اراده تکلم. بعد اشاره کردیم به این که شما وقتی گفتی اضرب، این اضرب کاشف دلالت عقلی داره، برای اینکه یک شما اراده دارید، دو برای اینکه شما این مضمون مطلوبه. در این باره وقتی بحث رو مطرح کردیم در ابتدای کار یه نکته ای رو گفتیم، و اون اینکه گفتیم آقا امر دلالتش بر بعث موضوع لهی است، اما این که من اراده بعث دارم دایی من هم انبعاث شماست، این که من به دایی انبعاث این امر رو مطرح میکنم، اینو سابقا گفتیم این از باب غلبه است. یه بار دیگه مرور کنیم بحثو، نگاه بکنیم. اینجوری میگفتیم اون اوایل که بحثو باز کردیم، امسال البته اصلش مال پارسال بود، به این که وقتی من امر میکنم بعث میکنم شما رو، برمیانگیزم که این کار رو انجام بدیم. چرا برمیانگیزم؟ گفتیم ممکنه دایی من انبعاث شما باشه، بعث میکنم که شما منبعث بشی. گاهی اوقات نه، بعث میکنم که بخندم، بعث میکنم تمسخر کنم، بعث میکنم توهین کنم. این که ما بگیم بعث حتما به دایی انبعاثه، این نیست. ممکنه بعث به دایی انبعاث نباشه، بعث به دایی تمسخر باشه. حالا حقیقی اونجا گفتیم، حقیقیه گفتیم، معنای لفظ بعثه. اگر معنای مجازی اینه که به کار بره در غیر بعث، معناش بعثه، دایی دخالت در معنا نداره. یادتون باشه اینجا میگفتم حتی جملات خبری هم همینجوره، معنای زید آمد چیه؟ زید آمد. من میگم زید آمد، یه وقت میگم شما بدونی، یه وقت میگم که بدونی که من میدونم، یه وقت میگم که شما از این تحقیر بشی. یه هم زید اومد، یه تو که بودی که میگفتی نمیاد، یه وقت میگم تهدیدت کنم، زید اومد بابا تو در مثلا. جمله در معنای خودشه، موضوع لای زید آمد، زید آمده، در معنای خودشم به کار رفته. انگیزه من دخالتی در موضوع له نداره، حقیقت و مجاز رو عوض نمی کنه. اگر شما اینو به کار ببری به انگیزه تحقیر، یا به کار ببری به انگیزه توهین، یا به انگیزه ببری به انگیزه اخبار، اینو هیچ کدوم دخالتی در موضوع له نداره. همینطور من اگه گفتم برو، گاهی انگیزم انبعاثه، میخوام واقعا بری. گاهی میگم برو، میخوام بترسونمت. گاهی میگم برو، میخوام مسخرت کنم. این انگیزه ها دخالتی در موضوع له نداره. این بحث مطرح کرد، اما همون جای چیزی ازش در آوردیم، و اون این که گفتیم بله دخالت در موضوع له نداره، در دخالت در موضوع له نداره، و بعث هم دلالت عقلی بر انبعاث نداره. اینجاش مهم بود، بعث دلالت عقلی بر انبعاث نداره. اما غلبه اینه، انصرافش به اینه، ظهور امر در جاییست که بعث به انگیزه انباز باشه. ظهور ناشی از کسرتی، چون 99% امرها در این معناست. قاعده انصرافیه اولیه اینه که وقتی شما یه امری به کار میبرید به انگیزه انبعاثه. پس نه انشاء نه طلب، هیچ کدامشان انگیزه ها داخل در موضوع له نیستن، انگیزه ها تک انگیزه نیستن. لذا در این مورد که حضرت امام میگن این کاشف امر، کاشف از وجود اراده است به کشف انی، یعنی معلول از علت، حرف درستی. امر کاشف از اینه که اراده تکلم بوده، درسته. امر کاشف از اراده بعث، درسته. معلول از علت، این دوتا درسته. اما این که میگیم کاشف از مطلوبیت، کاشف از انگیزه انبعاثه، این رو اگر به کشف علی معلولی ببریم، نه تنها معلول که این نیست، اما به ظهور برگردونیم، درسته. نه انبعاث شما مطلوب من، من فقط میخوام دستتون بزنم. اصلا اگه بخوای بری دستم میگیرم، شما به یکی میگی برو تو آب، طبعا اگه بره تاز نمیذاریم بره، مطلوبیت هم نداره. مطلوبیت چی؟ نه ماده مطلوبیت، هرچی که نداریم، یعنی امر کاشف از مطلوبیت خدا در نزد فرشتگانه، چه ربطی به این داره؟ بس در اینه که مطلوبیت ماده، وقتی میگیم ازرب یعنی مطلوبیت ضرب، نه اینجور نیست. ممکنه من اصلا مطلوب هم نیست، یا شما میگم پاش برو در ببن، اصلا من در بستم برام ارزش نداره، فقط میخوام تو بلند شی سرت مثلا بخوره به سر که مردم مثلا بخندن، انگیزه دیگه دارن. پس بس الزامن کاشف علی معلولی از مطلوبیت منبعث، یا به تعبیر بهتر مطلوبیت ماده نیست. اینو قبلا بحث کردیم. اما ظهور در او داره. چرا؟ ظهورش ناشی از ظهور انصرافه. نسبت خود من بحثمونه، درسته، برگشتی به حرفشون، مطلوبیت مسخره، اما نه مطلوبیت مضمون ماده ام. نه ما الان مطلوبیت ماده رو داریم میگیم، نه نکنید آقا، درسته. الان بحث اینه، اگه من به شما میگم ازرب، آیا ضرب مطلوب منه؟ الزامن نه، میگم هم ازرب، اما ضرب مطلوب من ممکن نباشه. مطلوب من تمسخر شما، حتی شما بعضا مثلا میگی پاشو برو، این پا میشه بره، اتفاقا اصلا مطلوبت نیست، دمه در رو دستو میگیری، میگی نه پشیمون شوخی کردم برگرد، چون بره میفته میمیره، فقط میخوای از اینجا تا اونجا بره که معلوم بشه که مثلا بلد نیست، تحقیرش کنی. شاره و غیر شاره نداریم، ما الان تو بحث شاره نداریم، ما الان دقت کنیم، ما الان به هیچ عنوان شاره محل بحثمون نیست، ما الان کلن ذات امر رو داریم بحث میکنیم، نه شاره نه غیر شاره. امر لو خلیه و طبعه نمیشه دیگه، ظهور. ما گفتیم دلالت عقلی نیست، دلالت ظهوره. ایشون بر ایشون همین رو ما گفتیم با توجه به فرضی که اونجا گفتیم این الزامن به معنای انبعاث نمیتونه باشه، این مطلب حل میشه. خب بگذاریم نگاه کنیم، جنبندی کنیم فرمایش امام رو با توجه به این ذرائع، حالا تازه ما وارد اصل فرمایششون بشیم. اینا مقدمات بود. امام گفتن امر پس دارای دو حیثیت، یک حیثیت وجودی صوت، صوت. دو حیثیت معنایی، حیثیت وجودیش این صوتیست که یک کیف مسموعه، حیثیت معناییش معناشه که بحثه. این روی پرانتز بگیم، امام انشاء رو دارای معنا نمیدونستن، لذا انشاءات رو ایجادی میدونستن. اینجا که میگیم معنایی، در حقیقت کل معناییه، برای اینکه به ذهن نزدیکتر بشه، برای اینکه الفاظ دیگه نداریم. پس وقتی شما میگی اضرب، این اضرب دو تا اراده پشتشه، یک اراده تکلم که یه صوته، دو اراده معنا که بحث شماست، بحث مخاطبه. خب حیثیت وجودی عرضه، کیف مسموع، معلول آمره، تابع اراده تکلمه، آمر باید در نفس خودش این رو داشته باشه، تا وقتی این رو در نفس خودش داشت الغا بکنه. تو پرانتز عرض کنم، مثل بقیه اصواتی که شما ازت صادر میشه، شما خسته شدی، دراز کشیدی کف حجره، سوت بلبلی میزنی، این سوت یک صوته، صوتیست که از زبان مبارک صادر میشه، یه ارادم پشتشه، چون اراده نداشتی که سوت نمیزدی. تکلم یه حیثیتش، حیثیت همین صوته، یه صداییه که صادر شده. حیثیت معنایی بعث انشائیه، دال و دلالت میکنه بر این که آمر بعث انشائی دا کرده، دلالت بر مطلوبیت هم داره، از باب ظهور البته. بعث انشائی هم امام فرمودن به تنهایی باعث رسیدن به مطلوب نمیشه، بلکه باعث پیدایش جهادی در نفس، جهاتی در نفس مأمور میشه، اون جهاد حرکت رو ایجاد میکنه. یعنی خدا که به شما میگه نماز بخون، شما میشنوی، بعد خوفن من نار یا طمعن در جنت این کار رو انجام میدی، نمیکنه. یا اگه واقعا باشه که مثل امیرالمومنین باشه که بگه لا خوفن لنار نه طمعن در معرفت باشه، حالا میگم اون به طور نرم میگه، امام هم تعبیرشون بود، معرفت هم یکی از چیزایی به تو عبارتشون بود. حالا نکته دوم، یادمون باشه روز چهارشنبه این بحث رو گفتیم که ممکنه اراده تکلم شدید باشه، لذا شدت و ضعف تکلم رو پدید بیاره. وقتی من به شما میگم بودو، ممکنه داد بزنن، ممکنه آرام بگن. اراده نسبت به تکلم که یه صوته، به تغییرات صوت می انجامد، اما اراده به نسبت به بعث چی؟ همه سخن اینجاست. دوباره بیایم جلو، پس ما وقتی میخواییم سخن بگیم، یک کلمه از زبانمون صادر میشه، اما این دارای دو حیثیته، حیثیت وجودی، حیثیت معنایی. حیثیت وجودیش دارای یک اراده است، حیثیت معناییش یه اراده. حیثیت وجودی اراده شدید تکلم، تکلم شدید رو پدید میاره، اراده ضعیف تکلم، تکلم ضعیف رو. اما حیثیت معناییش، آیا اراده شدید معنا بعث شدید پدید میاره؟ اراده ضعیف معنا بعث ضعیف پدید میاره؟ به عبارت دیگه، آیا بعث شدت و ضعف بردار هست؟ امام طلب آراده رو متفاوت میدونه، طلب همین بعدیش میشه، همین که بحثه میشه. کدوم؟
شدت لفظ
خودش موجده. وقتی میگم اضرب، اضرب موجد بحث اغلاییه. حالا حالا دوباره بگیم، آقا فرمایش امامو جمع‌بندی کرد، امام فرمودند خلافاً لبعض بزرگان، امام فرمودند که ما وقتی تکلم میکنیم دو اراده داریم، اراده تکلم صوت، صوت صدا، این که شما به جای اینکه بگی اضرب بگی بزن، صدا رو عوض بدل کنی، الفاظ رو تغییر بدی، این یکی اراده به نسبت معنا، بعث انشایی، اراده به نسبت لفظ شدت و ضعف برداره، بله چون اراده شدت و ضعف برداره، لفظش هم شدت و ضعف برداره، بله چون یه فعل خارجی شدت و ضعف داره، اراده به نسبت معنا شدت و ضعف برداره، بله چرا، چون اراده گفتیم تشکیک برداره، سخن در اینه، معنا آیا شدت و ضعف برداره، معنا چی بود، بس انشایی، آیا شدت و ضعف بردار هست یا نه، میگن نه، امام میگن بس شدت و ضعف بر نمیداره، عبارت چرا، برای اینکه میگن انتزاعی اعتباریه، برگشت به همون حرفی که آشمند حسین و آقای بروجردی و مرحوم آقای سلطان العلماء گفتن، ان الوجوب امر انتزاعی من البعث الناشی من الاراده الحتمیه، منتها یه نکته ای رو توش داشته باشیم و اون این که ایشون رو بعدن میگیم، ایشون نمیگن وجوب خود بعثه، میگن ناشی انتزاع از بعثه، راجع به این صحبت میکنه، وجوب یه امر انتزاعی است از بعث، بعث ناشی از چیست، از اراده حتمیه، دقت بکنیم این مطلب رو امام تو اینجا نگفتن، تو مباحث جلد دو مناهج گفتن، گفتم این بحث پراکنده است، جای مختلف و اصول باید جمعش کنیم یه جا، وجوب یه امر انتزاعی است از بعث، بعث چیه، بعث ناشی و معلول اراده است، کدوم اراده، اراده قویه، و امور انتزاعی ذات مراتب نیستن، حتی یأتی فیها ما ذکر، یعنی درشون شدت و ضعف بیاد، پس تفاوت بین بعث الزامی و استحبابی چیست، تفاوت اینا لیس فی نفس البعث، در نفس بعث نیست، بلکه در منشأشه، منشأشون چیه، الذی هو الاراده، اراده شدید وجوب، اراده ضعیف حرمت، نه اینکه وجوب اراده ضعیف ها، نه، وجوب انتزاع می شود از بعثی که ناشی از اراده شدیده، این تعبیر اینجوری میشه. بله اگه شما وجوب رو میگفتید خود اراده است، شدت و ضعف بردار بود، نعم، لو کان الوجوب هو الاراده ظاهر شده میشد و به اعتبار الاراده یکون زامراتب دارای مراتب میشد، لکن المبنا فاسد، ولی مبنا غلط، حالا اون بحث دومه، نکته دو بعدی رو بگم، این انتزاع رو دقت کنید، بعضی چیزا خودشون یه مطلبن، بعضی چیزها، بعضی الفاظ خودشون مساویه با یه معنان، بعضی الفاظ از یه معنا، از یه عین انتزاع میشه، انتزاعیات اسمشون اصطلاحا میذارن معقول ثانی، مثال بزنم، حضرت عالی دستتو بلند میکنی میزنی به دیوار، دیوار میریزه، ما در بیرون چی داریم؟ دست داریم، ضربه داریم، فرو ریختن داریم، علیت شما به نسبت به انهدام انتزاعیه، ما در بیرون علیت نداریم، در بیرون اون چیزی که موجوده دسته و ضربه و انهدام و دیوار، علت کو؟ علت از این مجموعه ما علت رو انتزاع میکنیم، فرمایش امام اینه اراده‌ای داریم شدید و قوی داره، بله. بأس اعتبار میشه، بله. بأس وجوب، نه بأس بأسه. اراده وجوب، نه خیر اراده اراده است. وجوب مفهومی است که ما از بأس منتظر عن الوجوب، عن الارادت شدیده انتظار میکنیم. پس مفهوم انتظار شده است. ما بأسی که ناشی از اراده شدیده باشه رو ازش مفهوم وجوب رو انتظار میکنیم. این مطلب شون مطلب امامه از دو سه تا تقریرات هم ببینیم. در تهذیب الاصول عبارت رو نگاه کنید. فلان الوجوب انما ينتزع عند العقلاء من البعث الناشی من الارادت الحتمیه. برگشت بده. وجوب انتزاع میشه از بعثی که ناشی از اراده حتمیه است. و هو بما انه امر انتزاعی لا معنا لبقاء جوازهی بعد ارتفاع نفس الوجوب. که این بحث در حقیقت میخواد بگه که استصحاب میشه یا نه. و کون شیء ذا مراتب و مقولا به تشکیک، این انما هو فی الحقایق الخارجیه لا فی الامور الانتزاعیه. امور انتزاعیه چه خاصیتی دارن؟ التی یقرب من الامور الاعتباریه، قریب به امور اعتباریه. و امکان بینهما فرق محرر فی محله، بله بین انتزاعیات و اعتباریات در محل خودش فرقه. انتزاعیات معقولات ثانیه فلسفی هن، اعتباریات امور اعتبار و عقلایی هن. توی بحثشو کردیم. و ما یتوهم من ان بعث یستق علی الالزامی و الاستعبابی صدقا تشکیکیا به معنا ان تفاوت به نفس البعث کما ان الاشتراک فی البعث، این فی بقره فی نفس البعث، این مفهوم به ان تفاوت لیسه به نفس البعث بل فی منشأه الذی هو الاراده. این عبارت ببینیم عبارت مرحوم آقای لنگرودی را، ایشون هم میگه و علی ای تقدیر لا یکون الوجوب من الحقائق المشککه بداهت ان ذالک انما هو بعین ذالک، یعنی تشکیک، تشکیک در حقائق خارجی است لا فی الامور الانتزاعی او الاعتباری است. آقای حضرت امام شما مبنا جمع بندی کنید چه میفرمایید؟ ایشون میگن آقا دقت کنید، نکته ظریفی که در عبارتشون بود که تو جنبندیمون هست اینه که ما در تکلم دو اراده داریم. خیلی از آقایونی که وارد شدن اینا رو قاطی کردن به خاطر اینکه توجه نداشتن اینا دو تا اراده است. اراده تکلم، اراده بحث، هر دو تشکیک داره. اما اراده تکلم به شدت و ضعف در تکلم می انجامه، اراده بعث به شدت و ضعف در بعث نمی انجامد، چون بعث امر اعتباری. آقا پس چیه وجوب؟ وجوب پس از دیدگاه امام وجوب مفهوم انتزاعی من البعث الناشی من الارادت شدیده، این میشه حقیقت وجوب. این فرقش با قول سوم چیه؟ تو قول سوم تقریبا یه شباهتی داره، یه تمایزی داره و اساساً آیا جنبندی نهاییمون به کدوم قول میچربه انشالله فردا.